أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرع پنج از مسئله یک، ما أشار إليه سيدنا الأستاذ بقوله محافظاً على ما كان واجباً فيه ما حال الصلاة فإنهما كالصلاة في الشرائط والموانع. فرمایند در سجده منسیه اون چه در سجده نماز واجب بوده اینجا هم واجب است. سجده نماز شرایطی داشت، طهارت، طهارت بدن، طهارت لباس، وضع الجبهه، کما اینکه اون چه در تشهد نماز واجب بوده در تشهد منسی ایزن واجب است. خب تشهد نماز طهارت لباس میخواد، طهارت بدن میخواد، وضو میخواد، استقبال میخواد، استدبار مانع. اون چه که در نماز در تشهد از شرائط مثل طهارت لباس، طهارت بدن، استقبال یا موانع، عدم استدبار، عدم تکلم، در تشهد منسی هم واجب است. والوجه فیه ما واضحون، چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم که سجده منسیه و تشهد منسی جزء صلات هست، خب معلوم اجزاء صلات شرایط همه درشون معتبر است، موانع تمام اجزا هست. و اگر قائل شدیم که تشهد منسی یا سجده منسیه دو واجب مستقل است، دلیل خاص دارد، صحیح محمد بن مسلم، صحیح حکم بن حکیم، دلیل بر وجوب قضاء این دو مستقل است، واجبان مستقلان. خب واجب اگر این نظریه را گفتیم، اگر این نظریه را گفتیم، قاعده مشارکت الفائت للحاضر محکم است در باب اقض مفاد که مفاد، مفاد اون قاعده هست دیگه. یعنی اون چی که در نماز معتبر بوده در نماز قضا معتبر است، الا ما خرج به دلیل و علیه، لا فرقه. که ما قائل به جزئیات بشویم یا قائل به استقلال در وجوب بشویم، وجوب قضا. على تقدیرین یعتبر فیه ما یعتبر در سجده نماز و تشهد نماز، فعلیه لا فرق بین القول بالجزئیت و القول بالاستقلال. دلیل فرق میکنه، القول بالجزئیت دیگه دلیل نمیخواد، همون ادله جزئیت که میگه تشهد با طهارت باید باشه، حالا میگه این همون است. علل قول بالاستقلال احتیاج به قاعده مشارکت داریم. این فرع پنج روشنه. علل مسلکین، مسلک استقلال و جزئیات، تمام مطلب. فرع ششم ما اشار الیه به قوله بلا یجوز الفصل بینهما و بین الصلات بالمنافی. فرع ششم این است که سجده را فراموش کرده، بعد از سلام یادش آمده، دلش میخواد با رفیقش احوال پرسی کنه. جایز احوال پرسی به رفیقش که بعد سجده منسی را انجام بده یا تشهد منسی را بعد انجام بده؟ حالا این جواز همه تون اطلاع دارید. این عبارت اول جواز تکلیفی را میگوید، ولیکن مسئله دو جواز است، وضعاً و تکلیفاً. تکلیفاً بگیم جایز است سخن بگوید بعد سجده منسیه را انجام بدهد یا تشهد منسی را، بلکه مبتلات عمدیه و سهویه را انجام میخواد بده. بعد از نماز یادش آمد تشهد فراموش شده، میخواد بره تطهیر کنه، بعد وضو بگیره بیاد تشهد را قضا بکنه. حدث از مبتلات عمدی و سهوی است، تکلم از مبتلات عمدیه، سهوان تکلم مبتل نماز نیست. روشن فرض چیه؟ بعد از نماز یادش آمد که سجده فراموش شده، بین سجده منسیه و نماز میخواد بره تطهیر کنه، استدبار کنه، بعد از تطهیر بیاد سجده منسیه رو انجام بده. این فرق نمی کنه بین مبتلات عمدی و سهوی، بین مبتلات عمدی اگر گفتیم باید همه شو بگیم. اینجا دو جواز است، یک جواز تکلیفی است به این معنا که صحبت کردن این شرعاً جایز، حرام نیست، استدبار این شرعاً جایز، حرام نیست، این را بهش میگن جواز تکلیفی. یک جواز وضعی دارد و اون این است، حالا تکلیفاً بگیم جایزه یا جایز نیست لا یوهم در این، این رفت استدبار کرد یا حدثی ازش صادر شد، بعدن تشهد منسی را آور صحیح اون اولا، هیچ منافاتی بین این دو نیست. سخنی گفت دو بحث، یک بحث اینه که اگر عمدن بوده حرام یا نه، بحث دوم این است که چه حرام باشد چه نباشد، این بعد از سخن سجده منسی را انجام داد، آیا نمازش صحیح یا نه، آیا سجده صحیح یا صحیح نیست. صحت و فساد احکام وضعیه هست دیگه، روشنه. پس در اینجا بلا یجوز این جواز تکلیفی را میگوید. در آخر عبارت فلو فصل بینهما یعتی بهما جواز وضعی را میگوید. حالا این کاری نباید بکنه، کرده. این سجده ای که بعد از سخن انجام میده صحیح هست او لیسه به صحیح. توجه فرمودیم. در این مسئله احتمالات ثلاثه، بلکه اقوال ثلاثه هست. قولون به این که یجوز و وزن و تکلیفه، هیچ مانعی نداره. انجام منافیات مثل حدث، تکلم، استدبار هیچ اشکالی نداره. شرعاً هم جایز، نمازم باطل نیست. و الیه اشعار مرحوم نراقی در جلد 7 صفحه 122 لا یزر تخلل الحدث و نحوه بین السلام و بین شیء مما یغزا. مما یغزا یا تشهد منسی است یا سجده منسی است. این ظاهرش این است که وضع را میخواد بگه، اشکال نداره. تکلیف را از این عبارت بعید استفاده کنیم، و مگر تبعیت، تبعیت الوضع للتکلیف، این خودش یک بحثی است از مباحث اصولیه. مطلق تکالیفی در حال خواب، خواب بوده نمازش قضا شده، این بحث نداره که این فعل حرام انجام داده یا نه، اما بحث داره که این نماز قضا دارد یا نداره. جواز و عدم جواز اون تکلیفه، اما قضا باز وضع تا اشتغال ذمه که نیاد قضا درست نمیشه. این یکی از مشکلات اصول هم هست، اگر تکلیف نیست چجور اشتغال ذمه آمده. مرحوم آقای شارودی خیلی این را تکرار میکرد، روشنه. اشتغال ذمه متوقف بر خطاب، تا خطاب نباشه اشتغال ذمه چجور آمد. غرض این است که یک نظر این است که منافیات مطلقا حرام نباشد، نظریه دوم این است که نه، مطلقا نمی شود. یعنی این اگر رفت تطهیر کرد، فعل حرام انجام داد، علاوه بر فعل حرام با تطهیر جدید نمیتونه این سجده رو انجام بده، با تطهیر جدید نمیتواند اون نماز را درست کند، این هم یک نظریه که مطلقا نمی شود. نظریه سوم که از مرحوم سید در عروه استفاده می شود این است که تکلیفاً لا یجوز، وضعاً مانعی ندارد. این اگر سخن گفت فعل حرام انجام داد اما اگر بعد سجده را انجام داد صحیح سجدش. ملاحظه کنید اغلب معلقین هم اینجا بر سید اشکال کردن که این چه فتوایی است که ما بگیم حرام است اما نماز و سجده صحیح هست. یکیشا در یک مسئله گفته، یکیشا در مسئله سید مال استاد، هر دو را در یک جا آورده، وضع و تکلیف را هر دو را در یک جا آورده. ظاهرم والله العالم اقرب الالواقع این است که این بحث مبتنی بر بحث سابق باشد، یعنی اگر ما گفتیم تشهد منسی جزء هست، سجده منسی جزء نماز است، اگر این مبنا را انتخاب کردیم مطلقا باید بگیم لا یجوز، وضعا لا یجوز، تکلیفا لا یجوز. منتها تکلیفا یک قیدی باید در ذهن باشد و اون این است که ما در اصل صلات انتخاب بکنیم که قطع نماز حرام است، اما کسی گفت قطع نماز واجب حرام نیست، کما این که زیادی گفتن، اینجا این نتیجه نمیده. رو اون مبنای مشهور که میفرمایند قطع نماز واجب جایز است، کما این که قطع نماز نافله جایز است. اگر اون مبنا را گفتیم در مانعنفی باید بگوییم مطلقا حرام است، تکلیفا حرام است. چرا؟ برای اینکه این قطع نماز کرده بین اجزاء نماز، رکوع را کرده، سجده را کرده، تشهد را نکرده، رفته سخن گفته، این سخن گفتن در بین اجزاء نماز است، جزء منسی و جزئی که آورده، مثل اینکه وسط حمد اگر سخن بگه خوب حرامه، برای اینکه قطع نمازه. روشنه؟ قطع نماز که حرامه. این سخنی که الان گفته حسب الفرض بین سجدتین و تشهده، تشهد رو میخواد انجام بده دیگه، بین رکوع و سجده منسیه قطع نماز است، قطع نماز حرام است. اگر کسی این مسلک را گفت باید حرمت تکلیفی بگوید، نمیشد بگوید جایز است مثل مرحوم نراقی علا احتماله، کما این که وضعاً حرام است. یعنی چه؟ یعنی این اگر سخن گفت بعد سجده منسی را انجام داد باطل است، سخن گفت بعد تشهد منسی را انجام داد اینم باطل است. وضعاً حرام است یعنی باطل است، تکلیفاً حرام است یعنی لایجوز. چرا؟ برای اینکه بین اجزاء نماز که نمیشه بر فاصله انداخت، هم موالات به هم میخوره، هم طهارت به هم میخوره، هم استمرار به همه چی به هم میخوره. فعلیه توالی از امور مقومه، توالی مقومه، اگر نیاد نماز نیست.
حرمت تکلیفی برای همه هست، بطلان نماز دعوت بکنن الا بر کسی که فراموش کرده و جز منسیه
رو نیست. قطع نماز که حرامه،
اون قطع نماز حرام
تکلیفا تابع اینه که ناسی تکلیف داره یا نداره. انقل ما به تکلیف، همون بحثی که مرحوم شیخ که میگه ولو به عنوان ناسی نمیشه خطاب بکنه، اما به عنوان قبا سبز میتونه خطاب درست کنه. اگر اون بحث رو قبول کردین اینم لا فرقه. فعلیه اگر قائل به جزئیت شدیم، هم قطع نمازه و هم حرامه، برای اینکه قطع نماز حرام است. این بناءً علی احد الوجهین. و اما اگر نظریه دوم رو کسی گفت، کمون که حاشیه مرحوم آغزی عراقی استفاده میشه، تعلیق آغزی ها رو نگاه کنید در عرف در مسئله دو. اگر گفتیم نه تشهد منصفه، هیچ رفت تمام شد دیگه، نماز تمام شد، غایت اون امشار جل قضا کرده، هیچ ربطی به اون نماز و تشهد منسی نداره. توجه کردی؟ احد المسلکین دیگه در نماز احتیاط هم گفتیم، یک قولی نست که انها جابرتون، یک قولی نست که نه واجب و مستقل، هیچ ربطی به نماز نداره. بر این اساس اگر کسی در بحث سابق این نظریه را انتخاب کرد که قضاء منسی واجب مستقل، سجده منسی باشد واجب مستقل است، تشهد منسی باشد واجب مستقل است، بنابر این مسلک ما قبول نداریم. اما بنابر این مسلک ظاهرا اینه که شرعا هم جایز است، وضعا هم جایز است. سخن گفتن ولو مبطل سهوی نیست، یا استدمار که اعم از مبتلا سهوی و عمدی است، حدث که اعم از مبتلات سهوی و عمدی ما هستیم تابع ادله. دلیل ما چی بود؟ صحیحه محمد ابن مسلم بود. در صحیحه محمد ابن مسلم جعل قضاء تشهد منسی شده است، جعل قضاء سجده منسیه شده است. روشنه؟ رو این مسلک بحث میکنه، بگم هیچ ربطی به نماز نداره. یکی از واجبات الهی قضاء تشهد منسیست، یکی از واجبات الهی قضاء سجده منسیه هست. اگر این مسلک را گفتیم ظاهرا جایز و وضعا و تکلیفا. چرا؟ برای اینکه احد الوجهین را که نراقی اشاره کرده میگه للاصل، بنابر این مسلک ما دو راه داریم برای جواز وضعی و تکلیفی. راه اول اطلاقات است. صحیح محمد ابن مسلم فقط داری فلیت شهد، نداره که منافیات جایز است یا جایز اطلاق داره. تشهد هم با منافیات می شود هم بدون منافیات می شود. روشنه؟ سجده منسیه صحیح محمد ابن مسلم حکم ابن حکیم میگه سجده کن. خب سجده کن، این سجده با منافی باشد یا بدون منافی؟ اون چه که مطلوب است نفس سجده هست، مقتضای اطلاق این است سخن بگوید یا نگوید، مقتضای اطلاق این است استدبار کند یا نکند، مقتضای اطلاق این است که استدبار و استقبال داشته باشد یا نداشت، باید دلیل بشه. سجده وضع الجبهت علی الارض، بقیه در نماز واجب دلیل داره که وضع الجبه با طهارت باشه با استقبال باشه اینا. در سجده منسیه قیدی نیامده، فعلیه مقتضای اطلاقات اولا این است که وضعاً جایز است و تکلیفاً هم مانعی ندارد، کما اینکه اگر اطلاقات وافی نبود، خب ما شک داریم که تکلم مانعیت دارد یا ندارد، از عدم مانع در رسائل خونده لا فرق بین اجزا و شرایط و موانع، از عدم جزئیت سوره، از عدم مانعیت استدبار، اگر شک کردیم دلیل بر مانعیت نداریم، کما اینکه از عدم شرطیت است کذالک از عدم مانعیت است. فعلیه نتیجه چی شد؟ بنابر مسلک جزئیت حرامون وضعن و تکلیفه، بنابر استقلال جایزون وضعن و تکلیفه، و اما تفصیل بین وضع و تکلیف که مرحوم سید در عرف داده که اکثر معلقین هم اشکال کردن، خب وارد اشکال، اگر جز از که لا یجوز وزن و لا یجوز تکلیفه، اگر استقلال است یجوز وزن یجوز تکلیفه، چرا نشود؟ چرا تفصیل است کجا آمد که وزن جایز باشد مبطل نباشد اما تکلیفه حرام باشد؟ فعلیه این هم فرع ششم که در اینجا بیان فرمودند. اگر مرحوم سید الاستاد هم بوی تفصیل ازش میاد ناتمام است، یا جز از اولیس به جز، اگر جز از هر دو نمی شود، اگر جز نیست هر دو مانعی ندارد، فتفصیل بینهما کما فی العروه فی غایت الاشکال است. در زیارت عاشورا به این جمله رسیدیم: السلام علیک یا سار الله و ابن سار. کلمه سار هم در لغت هم در اصطلاح به معنای خونم آمده، به معنای خونخواهی هم آمده، راقه به معنای طالب و دم گرفته. مفردات راقه با ملاحظه کنید، میگه سار یعنی طالب و دم، یعنی خونخواه، یعنی ولی و دم. در این رابطه السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، آیا حالا اضافه بسار، اضافه تشریفیه یا اضافه واقعیه، علل مسلکه انما الکلام که این خطاب به حضرت ابا عبدالله علیه السلام میشه، خدا که خون نداره، مرحوم مجلسی در زوزت الواعظین جلد پنج صفحه 428 میفرماد ای منصف که دمه فی طاعت الله، خونی که در راه خدا ریخته بشود این خون خداست. میتوانی به معنای خود خون بگیری سار را، میتوانی به معنای طالب خون بگیرید. کسی که خدا طالب خون شماست، خدا دنبال خون شما میخواد تقاضا کنه، طالب و دم دیگه. خب معلومه که اصل در ولایت ها ولایت الله تعالی است، ولی حقیقی اوست. بقیه ولایت های ائمه، ولایت های دیگر همه از شؤون ولایت الله لانه ولی الدم است. حالا در همین جارم دارد مرحوم مجلسی، یادداشت کنید، ای منصف که اطاعت الله دمه و یطلبه الله بالقائم علیه السلام، طالب این خون کی خون خواهی خواهد کرد؟ امام زمان صلوات الله علیه. این در مجمع البحرین هم دارد، در ماده سار بگید، ملاحظه کنید، مرحوم ترهی میفرمد و فل حدیث یعنی القائم علیه السلام، اوست که طالب خونخواهی قتله امام حسین علیه السلام است. او دنبال این خون است، او ولی الدم است، هیچ منافات هم نداره، خدا را هم ولی باشد واگذار به او هم کرده باشد. اینها دیگه مسائلی است که جزئیات است. ولی الکلام تتمتون سیعتی انشاء الله تعالی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.